جلسه سیویه که مدله مجوزون
من 13 سال میگرن دارم. بعد آقای انبیایی به میگه که تو الحمدلله دیگه آخریش تست گرید آسم. این شده یه آسم موقتی الان. دیروز دیگه رفتم و برگشتم. دیروز حامل نفسم قطع شد دیگه. زوردم زوری دیگه. سر ارزانی. بعد دیگه برگشتم. بعد من اگه بخوام بخوابم استراحت کنم، یعنی قدیم قدیم حالا باید بخوابم، فعلا یه سالی مثلا 40 روز کار علمی باید بکنم بقیش باید بخوابم، این طوریه بدنم. اما دیگه عادت کردم باید بکشیمش، این بذاریمش هم این طوری لوس میشه، خراب میشه، باید این راه بیاریم، هم راه نه با چوب میاریمش میشه. یه همه بدبختمون میشه. من این قاعده رو قبول ندارم که باید نگرش داری ازش کار بکشی، نگرش میداری ازت کار میکشه. این طوری این بی پدر اگه ولش کردی کار ازت میکشه بد طور. این دست شیطونه، دست خودمون میساخت. فیلم ها هالیوود هست که زن جن توی آدمه داره، واقعیه. این شیطونه نسبت به ما اینطوری. ما الان محکوم به حکم اونی، ان شاء الله میرسید. گفت که یه جایی که رسید بعد بهش گفتن که بله لیس لک علیهم سلطان، نسبت به یه عده خاصی. بعد اونا دیگه لا خوف علیهم ولا هم یحزن. اما برای بقیه فزع الاکبره، برای بقیه ای کارشون داره. بعد قیامت هم که میان خدا به ملائکه میگه که چی بود قضیه؟ میگن که بابا این رفی عده یه ورداش برد با خودش، اینا هم همش عبادت این شیطونه میکردن. بل یعبدون الجن کان اکثرهم بهم مؤمنون. یعبدون الجن، نه عبادت جن، عبد جن شده. ما این یعبدونه رو اشتباه معنا میکنیم. ما میگیم ما تو فارسی بین عبد شدن و عبادت کردن نه فعلمون یه تک واژه داریم، اما او میگه عبد. لذا هم گفت علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو. لذا باید دهنش سرویس کنیم. یعنی
حالا ما
چش تریاک نمی کشیم. بله این مثل اون قضیه. نه ما و شما همه، یعنی هممون حواسمون باشه. بله بخواهیم خواهیم. بله می گفت که حاج آقا خود خواجه نصیر هم گفت که کلب هم باستون زراعیه بلوسی. حالا من بگم من سگ کوی زینبم چه اشکالی پیش میاد؟ بعد بهش گفت میدینی اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که خواجه نصیر که گفت کلب هم باستون زراعیه بلوسی روزی 20 ساعت عبادت خدا میکرد، عبادت برای اهم، حالا کار علمی میکرد، چه میکرد زحمت میکشید. لذا هم او و آب خیلی چیز بهش دادن. اما شماها میخواد بشید کلب هم باستون قلاده میندازید گردنتون. فرقش اینه. میگی این کجا برده تو اون کجا؟ تفاوت را از کجا تا به کجا؟ بله. آدمی که رتبه خودش از سگ پستر ببینه نسبت به اونا این حقه. اما آدمی که سگ بشه خود دیگه این آدم نیست. اولایک کل انعام برهم ازلا. میگه فرقش اینه. حالا آره فرق اینم هست. یعنی ما باید با زحمت، بله با زحمتی که سخته، افضل الاعمال هم احمد و ها دیگه. اونیش که به کام مرحوم است احمد کربلایی رضوانه گفتن آقا بین مستحبات کدوم انتخاب کنی؟ و اونی که میبینی خودت سرویس میکنی نمیتونی انجامش بدی با زبونه. گفت یه کسی گفت آخو من راحت نماز شب، خب نماز شب الان تو تو الان گیرت نماز شب نی، او چیزی که آب حیات برات چی دیگه ایه، اون انجام لذا اونو ول کردی، شیطون کاری باید نداره رو نماز شب، چون نماز شب گیرت نی الان، بذار راحت میخون. روزی که رتبه معنویت به ای برسه که ای بشه آب حیات، بعد ببین چیو پدرت در میاره. الان اینه نگاه ببین، هر جا سخته بفهم او بی پدر اونجا رو گرفته ایستاده سر به زنگار که نذاره کسی رد بشه. بعد این نزل خره چون بکنیم، هیچ رایی هم نداریم الا تکالیف شرعی، چون نمیدونیم بقیهش از کی اومده. یعنی این حفرهای امنیتی هست وقتی به وجود میاد دیگه، همه هکرها و همه نفوذ و دفزارها، و تنها لاین حفره باز که سالمه و امنه لاین شارعه، بقیه لاینا یا بستن گول خوردیم بازن، یا اگرم بازن معنیس امنوانی را دیدی کسی اومد وسط کار ببرن و بریم که دیگه همین چه بلای سرم بیارم. جانم نه حالا شاید خوب بنده خدا اونم زحمت کشت اپا افتاده دیگه، اونم از پا فتاده نیم که به مقصد رسیدن است انشاءالله، من درش درست میشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صل علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد. رسیدیم به عبارتی که شیخ از ابن ادریس میاره دیگه، اومدیم سراغ از شیخ طوسی، اومدیم به ابن ادریس. ابن ادریس متوفای 500 و فکر میکنم 90 این حدودا، 580 خورده این حدودا باید باشه، 86 یادم نیست، یادم نیست. عبارتی که شیخ از ابن ادریس نقل میکنه در ضمن یه دو تا شاهد از ابن ادریس میاره، یکی از باب صلات، یکی هم از باب نکاح، یکی ابواب صلات، یکی ابواب نکاح. چیزی که شیخ میخواد تو این دو تا عبارت نشون بده اینه که ببینید ابن ادریس هم با اجتهادات و حدسها فتاوی رو به عنوان اجماع به فقها نسبت داده، یعنی گفته اینا اجماعیان همه گفتن، در حالی که خودش ندیده و با اجتهاد به این نتیجه رسیده. بعدم شیخ دیگه اینجا شمشیر رو دیگه از شیخ طوسی که اومدیم پایین یه خیالون راحت شمشیر رو عیان میکنه و میفته به جنگ با این عبارت تا میتونه اجتهاد توش میکشه بیرون. عبارت اولی که میاره 98 محقق هلی متولد 602 متوفای 676 محقق هلی، ابن ادریس 598 دیگه. ما بعد از ابن ادریس در فاصله بین ادریس و ابن ادریس و محقق مشهوری رو نداریم مگر یحیی ابن سعید هلی. نه یحیی ابن سعید هم بعده محقق هلی، نه ابن ادریس بعد محقق، دیگه دیگه دور میفته دست حلی ها. 4 سال تولد وفات ایشون تا تولد او 4 سال، بعدش محققه، بعد محقق یحیی ابن سعید. اکابر عرض میکنم ها، داریم زیاد بریم، اما اون فحل ها که ما هم تو اجماعات با اینا کار داریم، یعنی این کتاب ها رو معمولا نگاه میکنیم، بعدش محقق حلیه، بعدش یحیی بن سعید حلیه، بعدش هم علامه حلیه، بعدش هم فخر المحققین. حالا این وسط یه سری شاگردها دیگه هم هستن، فاضل مقداد و اینا. بله بعدش هم بله بعدش هم که ابن فهد حلیه رضوان الله علیه، رضوان الله او کسی بود او دیگه نفس میبره اسمش بیاره هر کسی نمیتونه بهش نزدیک بشه. اگه قرار لاینی در غیر معصوم امن باشه، یکی از لاینای امن ابن فهده، مثل سیده مثل سید ابن فارس، مثل بحر العلوم، مثل مرحوم آخوند همدان الله حسن کلی این ایتونی ابن فهدی خیلی صاحب و نجاح الصاعی ابو العباس بازم بله در کربلا هم مدفونه. بله شارع قبلت الحسین علیه السلام اونجا دفن. حالا عبارت که از ابن ادریس آورده در بحث صلات قضا، ما یه بحثی داریم در بحث صلات قضا جزء سخت‌های فقه. دوستان از قدیم فقها تو سخت‌ها تکنگاری می‌کردن، رساله جدا می‌نوشتن. خود قضا و صلوات بحث سختیه، خودش بحث سختیه. تو بحث قضا و صلوات فور قضا، فور یا تراخی، یادتونه تو اصول تقسیم می‌کردیم واجب، موقت، غیر موقت. موقت موسع، مزیف. غیر موقت فوری، غیر فوری. قضاء صلوات موقت نیست، قضاء صلوات موقت نیست، لذا نه موسع نه مزیف. حالا که غیر موقته، بحث اینه که فوریه یا غیر فوری، بحث اینه که فوریه یا غیر فوری. ابن ادریس رساله ای دارد در این بحث، خدمت شما عرض کنم، بحث موسع و مزیر، فوری و غیر فوری. اسم این بحث رو در اصطلاح قدیم فقها ها میذاشتن مواسعه و مزایقه، که بعدن اینو باید با تو اصول بحث کنیم که پس این اصطلاحی که الان داریم که موسع و مزیق اقسام و موقتا، اصطلاح متأخرین از اصولیینه تو اصول، و الا به بحث فوری و غیر فوری بودنش اونا گفتن مواسعه و مزایقه، یعنی موسع و مزیق اینطوری اصطلاح کردن. اما اونجا بحث داره فوریت القضاء، من همین گفتم، برای همین توضیح هستم، برای همین گفتم باید ببینیم چیه، باید تحقیق بشه. اینجاست که میفهمیم اصطلاح اصولیین شاید فرق کنه با اصطلاح فقها، چون همین اصولیین متأخر ما هم وقتی میخوان برن تو فقه میگن مواسعه و مزایقه، این هم اصطلاح رعایت میکنن. قدر متیقن دو اصطلاحه، اما حالا باید ریشه یابی کنیم این بحثو، شاید به یه جای صرفا بحث لفظی نباشه، یه خطاهای فکری به وجود اومده باشه برای بعدی متأخرین شاید. حالا عرض کنم خدمت شما در بحثمون، پس بعضی ها قائل به مزایقن در صلات قضا، یعنی فوریت، یعنی باید اول از منت الاقدار بخونید نماز قضا رو. مشهور متأخرین و معاصرین ما قائل به مواسعه، یعنی فوریت نداره، هر وقت تا آخر عمرت وقته. حالا برای هر دو دسته روایات داریم، هم قائلین به مواسعه هم قائلین به مزایقه. روایات مزایقه اکثر و عددن و اسرع هم هستن، روایات مزایقه. لذا تا یه دوره ای در فقه فتوا به مزایقه بوده. بله ما خارج این بحث و خدمت آیت الله سبحانی خوندیم حفظه الله تعالی، کام سال 90 بود فکر کنم اخ اواخر. بعدا حالا خیلی بحث جونداریه، یعنی برام گفتن از مشکلات فقه، لذا رساله براش می نوشتنه. این که اگه تو قائل به مواسعه روایات مزایقه چیکار کنی، یا اگه قائل به مزایقه روایات مواسعه چیکار کنی. مشهور متأخرین هم مواسعه است، بعد مزایقه و قائلین شما یه کاری کنید، یه بلایی سرشون بیاریم بالاخره، هم روایاتش هم قائلی کم هم نیست. خب حالا تو این فضا جناب ابن ادریس عبارتی داره که از اون عبارت به دست میاد که
ما باید قائل به مزایقه بشیم، دلیلشون چیه؟ اجماع فقها. بعد ذکر میکنن، بعد ذکر میکنن که یه عده کمی از فقها مخالفن. دقت کنید، اینا اجزایی که ما باید ازشون استفاده کنیم. ذکر میکنن که پس ما قائل به فور باید بشیم، دلیلمونه اجماع فقها هست، روایات هم که هست جا خودش اجماع هم هست. بعد یه عده کمی از فقها مخالفن، اما این عدد یسیر، این عدد یسیر ضرر نمیزنه. اینو داشته باشید. خب چرا ضرر نمیزنه؟ چون کباری از فقها قائل به مزایقن، اسماشونو میاره. این سه چهار جزء صریح کلام ابن ادریسه. پس یک فتوا فوره، دلیلمون علاوه بر اخبار اجماع، عدد یسیری مخالفن، مخالفت اینا ضرر نمیزنه چون کباری از فقها قائل به مزایقه. جناب شیخ میخواید همینو بخونم تا بعد برسم سراغه؟ حكي عن الحلي في السرائر، حكي عن الحلي في السرائر. لا لا لطفي هست، اما ابن ادریس لطفیه. اینجا که نمی، نه اینجا لطفی نیست، من گفتم دغدغه داره. وا یه طبق کامل باشه. حكي عن الحلي في السرائر الاستدلال بمثل هذا، بمثل این شیخ طوسی که چی، همه وجه سه هم. وجه سه این شاهد بعدی که اون من از ثانیه ظاهرا نباید باشه، و من ذالک یکی از اون شواهد الاجماع الذي ادعاه الحلي رحمه الله على المزايقه وجوب فور في قضاء الفوائد في رسالته المسمى بخلاصه الاستدلال. شیخ ظاهرا عبارات سرائر را الان نداره، داره از رساله خاص استفاده میکنه. حيث قال، این چنین فرمود، حلی اطبقت بر چی؟ مزایقه. علیه الامامیه تو خلفا عن سلفه، همه عصرا بعد عصر. و اجمعت الامامیت و علی العمل به. دوستان عزیز، این عبارت داره از اجماع برای تقویت روایات مزایق استفاده میکنه. حواستونو بدیدینو گفتم، چون اینجا ما دو دسته روایات داریم، زیاد هم هستن، باید حلشون هم کنیم. هم از تو که به اجماع برای اینکه ما باشیم و خود روایات تکلیفمون معلوم نمیشه به کدوم باید بریم عمل کنیم. عدد روایات، صراحت روایات در هر دو قویه، ولو در فور اقواه، اما اقواهتش به حدی نیست که مواسعه رو بذاریم کنار. نمیتونیم تو هم تو مواسعه از کبار بزرگان فقها و روات احادیث ما روایت داریم، هم ای برداریم. لذا اینجا دنبال اجماع که رفتن فقها برای اینه که بتونن مشکل روایات رو عمل کنن، یعنی عنایت ثانوی داره. ممکنه بعدا میتونی برای مرجع، یعنی بریم تو فضای مرجع ها بحثن تو قدیمه. من میگفتم زمان علمیت و صوفه، گفتم بچه ها تو رو خدا بریم تو رو مشخص کنیم اجماع شهرت تخییر احتیاط که توی تعادل تراجی میگیم چه فرقی با همینا تو با بابای دیگه، مثلا تخییر اینجا چه فرقی با تخییر اصول عملیه داره، اجماع شهرت اینجا چه فرقی با اجماع اجماع شهرت اونجا داره که تو حجج بحث میکنی. این گوست کسی با فرقی نداره استفاده شخصانه. حیث قال اطبقت گفتیم ولا یعتد دو. خب آقا تا نکته اول اجماع، نکته دوم مخالفت کم فایده اشکالی نداره. ولا یعتد دو به خلاف نفر یسیر من الخراسانیین، اینکه یه عده از خراسانیین مخالفت کردن مضر نیست. خب آقا این چیه بوده که مخالفت کردن نمیدونیم؟ من نگاهم کردم پیدا نکردم تو عبارات که منظور ایشون کیه. حالا اگه شما جای تو شروع چیزی دارید نمیدونم. فان ابن حالا گفته دیگه اولم میدونیم که لطفیه گفته شده که لطفیه ایورم مشهوره که لطفیه ایورم اینو گفته فعلا. حالا فعلا کاری به اونش نداریم، بذار ما جنبه خودمون رو فعلا پیگیری کنیم. خب چرا مخالفت این نفر یسیر مضر نیست که نمیدونیم؟ من نمیدونم کیه، یعنی من خودم ننوشتم اولا اینجا چیزی. فان ابنی بابوی، ابنی بابوی تو فقه میگن یعنی پدر و پسر، پدر علی ابن حسین، پسر محمد ابن علی ابن حسین. بله توی تراجم دارد که کان الاب فقیهن والابن محدسا، در تراجم اینطور میگه، یعنی که الان پدر قوی تر بوده. ما پسر رو میشناسیم الان، معمولا ما میگیم پسر بعد میگیم به دعای حضرت به دنیا اومد و چه و چه و چه، اما نمیگیم او پدر چه منزلتی داشت پیش حضرت که حضرت به درخواست او دعا کرد. و دوتا فان ابنی بابوی و پدر متوفای خدمت شما آرزم 330 میدونم بالای 320 هم هست، متوفای اون دور هست. جانم اختلافی، بعضی فقه رضوی رو نسبت میدن به ایشون. پسر هم که متوفای 381 و 2 دیگه، یا آره همون 381 و 2 پسر. خب فان ابنی بابوی والاشعریین، آقا اشعریین خب میدونی یه طایفه‌ای بودن در قم زندگی میکردن، این فقها قم همون اشعریینی هن که از زمان حضرت صادق علیه السلام اومدن و در قم ساکن شدن. بعد فقها خیلی بزرگی هم از اینها داشتیمه، کسعد ابن عبدالله صاحب کتاب الرحمه، کتاب الرحمه جزء کتب اصول اربعمه است. سعد ابن عبدالله از اصحاب آقا امام هادی فکر کنم و آقا امام عسکری علیه السلام بوده، و سعد ابن سعد و هم از اصحاب آقا امام حسن عسکری بوده، و محمد ابن علی ابن محبوب صاحب کتاب نوادر الحکمه. محمد ابن علی ابن محبوب ما تو رجال دو تا ابن محبوب داریم، عروس سند میشه شناخته شد. یه ابن محبوب حسن ابن محبوبه که یکی از اصحاب اجماع علا قولن او از اصحاب آقا امام رضا و آقا امام جواده، تو سند جلوتر اجهته. یکی محمد ابن علی ابن محبوبه که دوره زمانیش زمان آقا امام هادی و آقا امام عسکری علیهم السلام، لکن حضرات رو زیارت نکرده، این نقل حدیث مستقیم نداره، یعنی جزو ممن لم یروع عنهم، از اونایی که از حضرت روایت ندارد. محمد ابن علی ابن محبوب از اجلاء فقها، خیلی هم قوی و بزرگ. گفتم زمان آقا امام هادی و آقا امام عسکری علیه السلام. خب اینا قومی هن، اینا همه قومی هن، اینا اشعریین هن. والقومیین اجمع، اونایی که اهل قم بودنه، که علی ابن ابراهیم ابن هاشم
علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیری که جزء منابع کافیه. علی ابن ابراهیم خودش جزء مشایخ کلینیه. بله، تفسیر قمیه، تفسیر و محمد ابن حسن ابن ولید که ایشون شیخ القمیین بود، محمد ابن حسن ابن ولید اشعری قمی، عاملون به اخبار المزایقه. دوستان اگر یکی از اینا محرز بشه به یه روایتی فتوا داده، این روایتره برای اینکه من آسمم خوب بشه بذاری تو آب تبرکی، من از آبش استفاده کنم. اثر عینی داره نه اثر علمی. یکی از اینا محرز بشه به روایتی فتوا داده، حالا ایشون داره میگه همشون عاملونه و اخبار رو میگم یکیشون اثبات بشه. ببینید از علامه حلی الی یومنا همه رو بذارید توی کفه، یکی از اینا بره توی کفه و یه روایت کار ندارم فتوا عمل کرد، یعنی این روایت براش محرز بوده، هممون با هم به اندازه پری هم وزن نداریم در مقابل او. این رجال شیعه اینطوریه. سید علا جمیع الفرق و المسالک الحدیثی، اگه کسی از این خط قرمزی که من گفتم رفع عبور کرد دیگه این جزء متجددینه، این آدم جزء متجدد دیگه نمیشه با زیاد به اجتهاداتش اعتنا کرد هر چقدر هم نبوغ داشته باشه. حدیث شیعه اینطوری چیزایی توشه که یکی از مهمتریناش خدمتشونه. اینا همشون جزو مشایخ. ببینید ما الان مشایخ کلینی، روایاتی که از کلینی داریم، از شیخ داریم، همه آخرش به یکی از اینا میرسه معمولا. یعنی تو سلسله اسانیدش مثلا کلینی کم پیش میاد روایاتی داشته باشه سلسله سندش به علی ابن ابراهیم نرسه، یا سند دوی از علی ابن ابراهیم نداشته باشه. علی ابن ابراهیم اینطوریه، ابراهیم ابن هاشم هم خب دیگه میدونید دیگه، ابراهیم ابن هاشم جزء کسانی که ما توثیق نشده برامون توی کتب حدیثی. بعد مرموهای بروجردی میگفت که اگر شما مثلا حالا مثال میگفت که مثلا حالا مثلا یک کسی بیاد بگه که آخوند خراسانی مولا محمد کاظم خراسانی و سید محمد کاظم یزدی ثقتون، و میخندید بهش. این مقامش اعلای از اینه که کسی در موردش بگه. مرمای وجود میگفت ابراهیم ابن هاشم ایطور بوده اون موقع تو زمان خودش، برای همینم هم براش کسی تو کتابای رجال ثقتون نگفته، که بعدن یه دوره ای میگفتن چون ثقتون برای ابراهیم ابن هاشم نگفتنه، روایات از کانال ابراهیم ابن هاشم همه حسنه، یعنی میشه بهشون عمل کرد اما نمیتونیم بگیم صحیحه. بعد اون میگفت بابا این حرفا چیه؟ شما بفهمید مثلا که مثلا الان شما برای آیت الله بهجت بری سر من آیت الله بهجت ثقتون با چوب میزنن میارن تو منبر پایین، خدا نشناس خدا شناس چی میگی تو؟ مگه با این بهجت کسی میتونه بگه ثقتون؟ اینطوریه شرار. از آی بروجردی از استادام شنیدم که آی بروجردی زمان ابراهیم هاشم اینطوری میگفت عاملون و اخبار مزار. پس این مطلب بعدی این که گفتم، پس ایشون این که اجماع، یکی این که مخالفت نفری یسیر فایشکال نداره. چرا؟ چون کبار فقها ها عامل به اخبار مزایقه بودن. این هم هم گفت خب. حالا لأنهم حالا آقا از کجا فهمیدی اینا عامل به اخبار مزایقه؟ از کجا فهمیدی اینا عامل به اخبار مزایقه؟ میگه اینا تو کتب حدیثشون اخبار مزایقه رو آوردن و بهشون هم اعتماد کردن به روایات مزایقه. لأنهم ذکروا انه، خودشون هم مبنا رو هم گفتن که اگر روایتی بهش اطمینان داریم، به رواتش اطمینان داریم، نمیتونیم ردش کنیم، و روایاتی که از اخبار مزایقه آوردن از رواتی نقل کردن که خود اونا ما میدونیم روات را قبول دارن. لأنهم ذکر و خود این بزرگا نقل کردن که انه لا یحل، جایز نیست رد الخبر الموثوق به رواته، رد اون روایتی که رواتش مورد اعتماده. از تو جمله چی در میاد؟ یعنی ابن ادریس تحلیل کرده که این فقها روایت مزایقه رو عمل میکنن. از کجا حد زده؟ چون اخبار مزایقه رو که تو کتبشون آوردن سلسله اسانیدشون رواتی هن که خود اینا او روات رو قبول دارن و در جایی هم خودشون قاعده دادن که روایتی که رواتش موثوقن نباید مورد رد قرار بگیره. نقل کردن و منم من ابن ادریسم میدونم که سعد ابن سعد این سند و این روات رو معتبر میدونه و خودش هم به من قاعده داده که لا یحل رد روایت کذالک و خودش هم که این روایت نقل کرده، همه اینا قرینه که سعد ابن سعد این روایت رو قبول باشه. حالا بالاخره داره مقدمات میذاره کنار، نمیدونه. گفتم بالاخره تحلیل کرده باشه. حالا ببین، و حفظتهم الصدوق، قوی ترین اینها صدوق در روایت. ذکر ذالک فی کتاب من لا یحضره الفقیه، همین رو تو من لا یحضر آورده. و خریت هذا الصناعه و رئیس الاعاجم الشیخ ابو جعفر طوسی، شیخ طوسی هم مودع اخبار المزایقه فی کتبه، اخبار مزایقه در کتابای خودش آورده، به ودیعه قرار داده برا ما با همین اسانید و روات. مفتن بها، خود شیخ طوسی فتواش هم مزایقه است. ما خود کتابای فقهی هم از شیخ طوسی داریم. حالا که پس کبار فقها ها عاملونه به اخبار المزایقه که فقط تو این وسط یه دوز تحلیلی وجود داشت. حالا والمخالف اذا علم باسمه و نسبه، مخالف اونم مخالفی که ما میشناسیم، نفرون یسیرون من الخراسانیین، معلومه برای او معلومه کیه. حالا ما کتابشو نداریم که ببینیم کی بوده، منظور ایشون کی بوده. پیش آقای ابن ادریس که مخالفه هم معلومه، لم یزور خلاف او ضرری به ما نمیزنه. تمام شد. حالا جناب شیخ اعظم شروع میکنه اشکال کردن. خلاصه اشکالش هم اینه که تمام یه حرف تحلیل بود، حدس بود، اجتهاد بود. اجتهاد حدس در چند جهت هم اجتهاد تو این حرف. چی گفته که صرف این که این بزرگان این روایت رو ذکر کردن یعنی اهل عمل به این روایت بودن؟ بعد خود شیخ یکم اینو تذبیر میکنه، میگه بله غالبا اینطوریه که این بزرگان، اینایی که اسم آورد، روایت هایی که نقل کردنه بهشون عمل کردن، اما این غالبیه، این لایجدی، صرف ذکر دلیل بر عمل نیست. دو، چی گفته که حالا اینها عملشون علی نهج حتم و وجوب بوده که روایت مواسعه رو بذارن کنار؟ ممکنه اینا بگن مواسعه فتوا، مزایقه مستحب، بعد استحبابش هم به خاطر این روایاته. دوستان این تیکه حرف شیخ من یه توضیح بدم چرا استحباب. آقا ما روایات زیادی هم تو باب نافله، چجور میام این روایات رو حمله بر استحباب تأکیدی میکنی؟ تو باب نافله روایات زیادی داری، تند و سریع هم هستن، بعد بین خود روایات هم فرق وجود داره. یکی گفته نافله 4 رکعت، یکی گفته 8 رکعت نماز ظهر. ما اینا رو میام حمله بر افضلیت و رتبه میکنیم. ای تو فقه قبلا هم بوده، اختصاصی به مواسه و مزایقه نداره. لذا وقتی ما دو دسته روایت معتبر قوی داریم، کثیر فلان، میایم مواسه رو میذاریم پله یک، مزایقه رو میذاریم استحباب تأکیدی پله دو. خب حالا این چه ضرری به بحث ما میرسونه؟ اگر شدن مستحب، استحباب دیگه الزاماً نیاز به وثوق کامل اونطور که ما برای دلیل وجود میخواییم نمیگم. اینی که ما بهش میگیم قاعده تسامح در ادله و اصطلاح ما هاست، نه اصطلاح اونایی که تو عصر آقای امام هادی بودن، اما تو سیره اونا هم یک نوع سبک برخورد کردن با روایات استحبابی وجود داشت. خب حالا ضررش به بحث ما چیه؟ پس آقای ابن ادریس شما داری حدست هم میزنی که نه، اینا خواستن معامله وجوبی کنن با روایات مزایقه. آخرشو بگم الان معلوم میشه، الان آخرشو میگم معلوم میشه یکم جلوتر. بعد شیخ میگه نکته سوم این روایات اصلا مورد اعتماد برای اون اکابر بودن، اینا از کجا احراز کردید شما؟ چون خود شمایش ابن ادریس این روات رو ثقه میدونید، دلیل میشه که اونا هم اینا رو ثقه میدونستنه. جانم خب پس شما دلیلتون بر وثاقت نقله. خب من بهت گفتم نقل اهمه، یا باید شما احراز کنی که علی ابن ابراهیم این راوی رو ثقه میدونه. از کجا احراز کرد؟ علی ابن ابراهیم کتاب رجال داره؟ نه. یا باید بگی چون روایت نقل کرده ثقه میدونه. حالا ما بالا گفتم نقل عامه. یا باید بگید من اجتهاد کردم فهمیدم ثقه است. خب باش تو اجتهاد کردی، توصیفش اندکه لا یدل علی وثاقت عنده. خب کجا فهمیدی ثقه؟ بعد شیخ میگه حالا عزف انازاله که بعد وقتی اینو خود ابن ادریس اخبار آحاد و حجت نمیدونه، بعد چجور اینجا داره میاد با یه سری اجتهادات ظنیه ایطوری به وثاقت میرسه در مورد یه آدم ها که نهایتا بشن خبر واحد، که بعد با یه چهار تا اجتهاد و خبر واحد این چنینی به اجماع برسه. شیخ میگه اینو دیگه من نمیدونم چجور باید توجیش کنم از ابن ادریس. بعد آخر شیخ میگه که حالا اگه واقعا کارهای ابن ادریس اینطوره، ما میتونیم به اجماعات ابن ادریس اعتماد کنیم که بیم یه اجماع این چنینی رو حجت کنیم که فردا اگه در یه جای ادعای اجماع کرد دیگه راحت بگیم یه حجت معتبره جلوی دستمونه، وقتی اینقدر نقاط ابهام تو کاره. بخونه وارد بلا یخفا. مساویه با وثاقت باشه، شیخ میگه اعمه، شیخ میگه اعمه. ها اینم نه نه شیخ خوبه خوبه من جواب بدم، اجازه بدیم من جواب میدم. نه اینکه خود روایات مواسعه هم همینا نقل کردنه، معمار روایت مواسعه غیر من لایحضر میگیریم، معمار روایات مواسعه غیر طریق علی ابن ابراهیم میگیریم، اونا رو من همینا میگیریم. پس من شد دوتا رو نقل کردن، تو نقل از اینا دوتاست. حالا شیخ هم نمیخواد اثبات حرف خودش کنه، میخواد شک ایجاد کنه. بعد درصد شک که بره بالا بعد این آیه ابن ادریس، پس تو با یه همه نقطه ابهام چجوری اینو ارسال مسلمات اجمعت و اطبقت خلفن عن سلفن، این جمله وزنش خیلی زیاده با جنس یه مسئله یه نظری این چنینی که دارای نقاط ابهام متعدد سازگاری نداره، که ازش چه نتیجه بگیریم آخره؟ تا دیگه اگر یه جای ابن ادریس گفت اجمعت الامامیه، شما به ایراحتی نگو دیگه ابن ادریس بود گفت اجمعت. ابن ادریس از یه اجمعت هایی طوری هم داره. لا یخفا ان اخوا سردرده میاد ان اخباره میگیرم صرفه نکنم، این صرفه پدرم در باید سردرد میگه، هر صرفه فشار میاره به کلم نشد. نه من اثر نمی کنم، من کی باشم قائل نباشم، با همه همه دنبال کسی